فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، عصر شما بخیر. مینا بهارمست هستم. امشب دوم شهریور ماه برابر 24 ماه اوت سال 2002 میلادی در مجموعه گزارش‌های امشب ما در مورد ایران، مذاکرات مقامات ایران و روسیه در مورد مسائل امنیتی، خلع سلاح و منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای. 11 نمایشگاه فرش دستباف ایران در تهران گشایش یافت، اما وضع بازار فرش ایران در اروپا و آمریکا در حال حاضر به چه شکل است؟ یکی از مسئولان وزارت آموزش و پرورش ایران میگوید طرحی در دست است تا تدریس خصوصی معلمان در خانه ها منع شود، چرا که تدریس خصوصی در خانه ها دور از شأن و حرمت معلمان است. با نزدیک شدن سالگرد واقعی تروریستی 11 سپتامبر، فیلم های ساخته چند کارگردان به همین مناسبت در سینماهای جهان به نمایش در خواهد آمد. فیلم کوتاهی هم از سمیرا مخبل ماف در این مورد به نمایش در می آید. مقامات عراق حضور افراد القاعده را در شمال این کشور در مناطق کردنشین رد می کنند، اما پسر صدام حسین می گوید که یک گروه تندروی اسلامی کرد در شمال عراق ساخته و پرداخته ایران است. تعداد کل استادان ایرانی در مراکز آموزش عالی آمریکا 3 برابر تعداد آنها در دانشگاه های ایران است. این آماری است که یک پژوهشگر ایرانی در تهران می دهد. اخبار ورزشی، معرفی سایت‌های اینترنت و توصیه‌های پزشکی را هم با چند گزارش دیگر بعد از مشروع خبرها و این قطع موسیقی برای شما امشب خواهیم داشت. شنوندگان عزیز، در اینجا مشروع آخرین خبرها را میشنویم با بکتاش خمسه‌پور تا بعد از آنها به گزارش‌های ایران بپردازیم.
کمیته انتخاباتی جمهوری آذربایجان میگوید تا بعد از ظهر شنبه 64% از رای دهندگان ثبت نام شده با انداختن رای خود به صندوق‌ها نتیجه رفراندوم را معتبر ساختند. ناظران انتخاباتی از حزب حیدر علیف میگویند هیچ تخلفی در این رفراندوم مشاهده و ثبت نشده است. این در حالی است که ناظران از احزاب مخالف میگویند مقامات به طور تصنعی میزان شرکت رای دهندگان در رفراندوم را که در زمینه تغییرات پیشنهادی در قانون اساسی برگزار شده است بیشتر جلوه میدهند. این رفراندوم جهت تایید تعدادی موارد اصلاحی در قانون اساسی که به گفته مقامات برای قابل اجرا کردن قانون اساسی و هماهنگ ساختن آن با هنجارهای اروپایی ضروری شمرده شده برگزار گردید است. گروه های مخالف در جمهوری آذربایجان دولت و متحدانش را به تخلفات و تاکتیک های فشار برای تضمین شرکت رای دهندگان و تایید تغییرات متهم کردند. معاون وزیر خارجه ایالات متحده ریچارد آرمیتاژ میگوید نفوذ چریکا به داخل آن بخش کشمیر که در کنترل هند است ادامه دارد، اما پاکستان به وی اطمینان داده است که در این امر مسئول نیست. آرمیتاژ روز شنبه در اسلام آباد به دنبال گفتگو با پرویز مشرف رئیس جمهوری و دیگر مقامات پاکستانی اظهار داشت به وی گفته شده است که نفوذ چریکا چیزی نیست که تحت حمایت پاکستان باشد. آرمیتاژ در مأموریتی برای صلح و به منظور کاهش تنش‌ها میان پاکستان و هند بر سر منطقه مورد اختلاف کشمیر به منطقه سفر کرده است. پیشتر در روز شنبه پلیس هند گفت افرادی که گمان می‌رود شریک‌های اسلامی باشند دست کم 8 روستایی از جمله 3 زن را در بخش تحت اداره هند در کشمیر به قتل رساندند. پلیس همچنین گفت در واقعه جداگانه‌ای 2 غیر نظامی نیز در بخش تحت کنترل هند در کشمیر کشته شدند. هزاران تن از کشاورزان و سربازان چینی روز شنبه برای تقویت اقدامات تدافعی در برابر خطر احتمالی سیل در پیرامون دریاچه عظیم در مرکز چین دست به کار شدند. سطح آب دریاچه دونگتینگ در هفته جاری هر روز به طور متوسط 0.5 متر بالا آمده است. انتظار می رود میزان افزایش سطح آب دریاچه روز یک شنبه به 35 متر و به نقطه اوج خود برسد. ده‌ها هزار تن از ساکنان نواحی اطراف دریاچه از خانه‌هایشان به نقاط دیگری انتقال یافتند. برآورد شده است که در صورت جاری شدن سیل حدود 10 میلیون تن در مناطق اطراف دریاچه در معرض خطر قرار خواهند گرفت. وزیر خارجه جمهوری اسلامی کمال خرازی درباره آینده گفتگوها در مورد نظام جدید حقوقی دریای خزر ابراز امیدواری کرده است. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس روسیه خرازی در بوشهر گفت این مذاکرات به همین زودی افق‌های جدیدی را باز کرده است. 5 کشور ساحلی دریای خزر، ایران، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و روسیه اینک چند سال است که درباره وضعیت دریای خزر به مذاکره پرداختند. چگونگی تقسیم دریای خزر میان کشورهای ساحلی مسئله اصلی در این مذاکرات دنباله‌دار بوده است. به گزارش ایتارتاس، خرازی ابراز امیدواری کرده است که یک نظام حقوقی جدید برای دریای خزر حقوق تمامی کشورهای ساحلی آن را محفوظ خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد دادفر، نماینده مجلس و مدیر مسئول روزنامه توقیف شده آینه جنوب به دادگاه احضار شده است. به روز شنبه به ایرنا گفت باید حداکثر ظرف مدت 3 روز برای ادای توضیحات درباره شکایات مدعی العموم در دادگاه حاضر شود. مدیر مسئول روزنامه توقیف شده آینه جنوب گفت که 14 مورد شکایت از سوی مدعی العموم برای 7 شماره روزنامه آینه جنوب مطرح شده است. روزنامه آینه جنوب 17 مرداد توقیف شد. و کمیسر عالی امور پناهندگان سازمان ملل رود لوبرز روز شنبه برای یک دیدار 5 روزه وارد کابل پایتخت افغانستان شد. رود لوبرز روز شنبه با حامد کرزای رئیس دولت انتقالی و دیگر مقامات ارشد افغانستان دیدار می کند. وی قرار است روز دوشنبه راهی قندهار شود و از اردوگاه سپین بولده که حدود 30,000 آواره را در خود جای داده و نیز اردوگاه دیگری که به تازگی برپا شده است دیدار کند. رود لوبرز چهارشنبه آینده افغانستان را ترک خواهد کرد.
مشروح آخرین خبرها بود با بکتاش خمسه‌پور. وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه گفته است مقامات ایران و روسیه مسائل امنیتی، خلع سلاح و منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و کنترل صادرات تسلیحات را در مسکو مورد بحث قرار دادند. همکاری‌های هسته‌ای ایران و روسیه و ساختن نیروگاه اتمی بوشهر مورد اعتراض آمریکاست. علیرضا طاهری گزارشی دارد.
محور مذاکرات جمهوری اسلامی و روسیه را این موارد تشکیل می‌داد: تقویت ثبات استراتژیک، تدارک کنفرانس بازبینی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در سال 2005، 3 سال دیگر، چشم‌انداز اعمال مواد پیمان جامع منع آزمایش‌های هسته‌ای، اعمال قرارداد منع بهره‌گیری از سلاح‌های شیمیایی و گفتگو بر سر تقویت قرارداد منع بهره‌گیری از سلاح‌های بیولوژیک. به گزارش وزارت خارجه روسیه، مسکو توجه تهران را به ابتکارهایش در زمینه پیشگیری از مسابقات تسلیحاتی در فضا جلب کرد. کارشناسان دو طرف همچنین درباره منع گسترش‌های موشکی به خصوص بر پایه پیشنویس قطعنامه موسوم به موشک به گفتگو پرداختند. این پیشنویس را جمهوری اسلامی تقدیم سازمان ملل متحد کرده است. تهران و مسکو درباره برنامه کار 57 اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز با یکدیگر گفتگو کردند. از سوی دیگر ویاچسلاو تروبنیکوف معاون اول وزارت خارجه روسیه از گسترش همکاری‌های کشورش با آمریکا خبر داده است. به گفته آقای تروبنیکوف، واشنگتن و مسکو به مکانیزمی دست یافتند که به یاری آن می‌توانند بسیاری از لایه‌های سیاست خارجی یکدیگر را درک کنند. آقای تروبنیکوف می‌افزاید در گفتگو با ریچارد آرمیتج معاون وزارت خارجه آمریکا درباره اوضاع در ایران، عراق، فیلیپین، یمن، گرجستان و هند و پاکستان بحث شد. معاون اول وزارت خارجه روسیه یادآوری می‌کند مسکو پیش از واشنگتن به اهمیت جنگ با تروریسم پی برد، چون تاریخ انفجارهایی که در مسکو و کاسپیسک روی داد پیش از حملات تروریستی به واشنگتن و نیویورک بود. آقای تروبنیکوف ادامه می‌دهد آمریکایی‌ها نمی‌توانستند درک کنند که روسیه در چچنستان گرفتار چه مشکلی است. آنها گمان می‌کردند که ما روس‌ها با جنگاوران راه آزادی در چچنستان درگیریم. ویاچسلاو تروبنیکوف دیدار رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا در ماه می سال جاری را سازنده خواند و گفت این دیدار به تلاش‌های مشترک بر ضد تروریسم سرعتی مضاعف بخشید. در پی این دیدار بر شمار گروه‌های فرعی مشترک آمریکایی و روسی برای گفتگو بر سر مسائل گوناگون افزوده شد. معاون اول وزارت خارجه روسیه می‌گوید به نظر من یکی از تازه‌ترین و جالب توجه‌ترین گروه‌های فرعی مشترک آمریکا و روسیه گروه مهمی است که درباره چند و چون پیشگیری از احتمال بهره‌گیری تروریست‌ها از سلاح‌های نابودی گسترده چاره‌اندیشی می‌کند. آقای تروبنیکوف تأکید می‌کند واشنگتن و مسکو بر سر تقویت همکاری‌هایشان در زمینه پیشگیری از تروریسم هسته‌ای، بیولوژیک و شیمیایی کاملاً هم‌آوا هستند.
به گفته محمد شریعت مداری وزیر بازرگانی ایران، امروز در مراسم افتتاح 11 نمایشگاه فرش دستباف تهران، صدور فرش دستباف در 4 اول امسال 141 میلیون دلار ارز به ایران آورده است. آقای شریعت مداری از تلاش دولت و بخش خصوصی برای رهایی از بحران فعلی حاکم بر این بخش از صنایع ایران صحبت کرده است. شهرام میریان در آلمان با مهدی فقی، تاجر و ارزیاب رسمی فرش گفتگو کرده است که میگوید علارغم خوشبینی هایی که در مورد صادرات فرش ایران در 4 اول امسال ابراز می شود، بازار فرش ایران در اروپا و آمریکا همچنان در حال رکود است. اگرچه او می افزاید که کیفیت فرش ایران رو به بهبود است.
11 نمایشگاه فرش دستباف ایران روز جمعه طی مراسمی در تهران گشایش یافت. در اولین روز این نمایشگاه که به مدت 7 دایر است، محمد شریعت مداری وزیر بازرگانی با ارائه آماری گفت که صدور فرش دستباف در 4 نخست سال جاری 141 میلیون دلار ارزآوری داشته است. وی با اشاره به معضلات بیشماری که در داخل و خارج کشور گریبان صنعت فرش را گرفته یادآور شد که دولت و بخش خصوصی برای رهایی از بحران فعلی فرش تلاش سازمان یافته ای را آغاز کردند. وزیر بازرگانی یکی از مشکلات عمده را در قطع ارتباط میان بافندگان و عرضه کنندگان داخلی و خارجی فرش جستجو کرد و خواستار برپایی یک تشکل یک پارچه در سطح کشور برای هدایت چرخه تولید و عرضه فرش در داخل و خارج کشور شد. برای آگاهی از موقع و جایگاه فرش ایران در اروپا و آمریکا با مهدی فقی، تاجر و ارزیاب رسمی فرش در آلمان به گفتگو پرداختند.
اوضاع فرش ظرف 40 که بعده در آلمان هستن در حال حاضر واقعا وخیمترین موقعیت خودش را میگذرونه. یک مثال خیلی کوتاه اگه اجازه بدید براتون بزنم. حدود 40 پیش یه دونه زرانیم اصفهان قیمتش بود 2000 تومان تقریبا، که روی مارک 1875 اون زمان تقریبا حدود 1060 مارک وارد آلمان می شد. 20 پیش همون زرانیم اصفهان که 40 پیش 2000 تومان بود قیمتش بود 15000 تومان، یعنی اوائل انقلاب، و به ما برای ما وارد می شد 3750 مارک. در حال حاضر همون زرانیم قیمتش هست 200,000 تومان که اگر روی مارک حساب بکنید تون 100 مارک به دست ما میرسه. شما ببینید ظرف این 40 سال اخیر این تغییر قیمت در وارد شدن فرش، یعنی وارد کنندگان فرش در چه موقعیت از لحاظ قیمتی قرار میزن؟ این یکی.
مهدی فقی، تاجر و ارزیاب رسمی فرش در آلمان، در ادامه این گفتگو نابسامانی های فرش ایران در اروپا را در 3 عامل جستجو می کنند.
یکی ناثابت بودن قیمت صادرات فرش از ایران، همطور که براتون مثال زدم. دوم، وضع اقتصادی به طور کلی جهان و علل خصوص اروپا و به خصوص در کشور آلمان که یک میشه بگی یک کشور مادری بوده از حدود 50 سال پیش به این طرف برای وارد کردن فرش. و سوم به نظر بنده اشباع شدن مردمه. اگر بخوایم به وضع ناسبت بودن قیمت فرش صادر کردن فرش به ایران از ایران را بخوایم بهش اشاره بکنیم، مثالش را براتون زدم. از طرف دیگه مواد اولیه بوده، رنگ بوده، اندازه بوده، اینها مسائل هستش که در ایران ظرف این 40 سال اخیر و به خصوص متاسفانه بعد از انقلاب بهش خیلی کم توجه شده. و من اوضاع فرش رو همطور که اشاره کردم در حال حاضر در اروپا بسیار بسیار بد میبینم و بد میدانم. و این هم شما اگر با 20 نفر از تجاری که وارد کننده هستن و یا تجار بزرگی که در آلمان یا در سایر نقاط دیگر اروپا هستن باشون صحبت بکنیم، فکر میکنم همه با هم عقیده باشیم.
مهدی فقی، کارشناس فرش در آلمان، در این حال بر این باور است که ظرف 8 سال اخیر بر کیفیت فرش ایران افسوده شده است.
کیفیت فرش ایران در مدت 7-8 سال اخیر خوشبختانه بهتر شدیم. یعنی اون سنت های قدیمی که فرض بفرمایید در اصفهان ما میگفتن این اندازه باید حتما اینجور باشه، فرض بفرمایید ما میگیم که فرش اصفهان سابق دراز و باریک بود، یعنی اگر 3 متر و 20 سانتی طولش بود عرضش بود 2 متر. نه، اینها ظرف 7 سال اخیر اومدن اندازه ها را تا اندازه ای برابر با سلیقه اروپایی ها اومدن و اندازه ها رو درست شد. مثلا فرض بفرمایید شما 40 سال پیش یک فرش 3x3 خیلی کم میدیدید یا فرش 3x2.5 خیلی کم میدیدید، ولی امروز خوشبختانه مقدار زیاد شده چون طالبانش اگر بازار باشه طالبانش در اروپا هم بیشتر هستن. وضع مواد اولیه هم باز ظرف این 7-8 سال اخیر بهتر شده، رنگ هم بهتر شده. البته متاسفانه ما سالهای سال خواب بودیم، یعنی ببینید حدود 50 سال پیش از این اومدن از هندوستان و فرشهای ما رو نقشه برداری کردن و بردن در هندوستان و مطابق سلیقه بازار اروپا این فرش رو بافتند و ما ظرف این 7-8 سال اخیر هست که به این موضوع توجه کردیم.
مهدی فقی، تاجر فرش در آلمان، از رکود بازار فرش ایران در اروپا و آمریکا میگفت. یکی از مقام‌های مسئول وزارت آموزش و پرورش ایران میگوید تدریس خصوصی در منازل دور از شأن و حرمت معلمان است. معاون اجرایی و نظارت بر آموزشگاه‌های علمی آزاد آقای کرد به طرحی اشاره کرده است که این وزارتخانه برای منع تدریس خصوصی توسط معلمان در منازل در دست تهیه دارد. زهره سعیدی، یک خانم معلم در تهران، و همکار ما شیرین فامیلی میگوید اگر مسئولان برای معلمان دلسوزی دارند باید برای حل مشکلات آنها راه‌های عملی تری بیابند.
معاون اجرایی و نظارت بر آموزشگاه‌های علمی آزاد وزارت آموزش و پرورش گفته است که این وزارتخانه در حال بررسی طرحی است که در صورت تصویب آن تدریس خصوصی در منازل ممنوع خواهد شد. این مقام مسئول وزارت آموزش و پرورش در توضیح هدف این طرح گفته است که تدریس خصوصی در منزل دور از شأن و منزلت معلمان است و با این کار حرمت و کرامت آنها زیر سؤال می رود. زهره سعیدی، آموزگار در تهران، این ادعای مسئولان طرح منع تدریس خصوصی در منازل مبنی بر حفظ شأن و حرمت معلمان را ناصحیح می داند.
اگر واقعا منظور این آقایونی که متولیان آموزش پرورش هستند حفظ حرمت معلمین هست، برای واقعا امور معیشتی و حقوقی معلمین بیاندیشند. چرا که معلمین به جهت اینکه واقعا این حقوق کفاف این امور و هزینه سنگین زندگیشون نمی کنه، اغلبشون خیلی به شغلهای پستر از این رو آوردن. معلمین ما معمولا به خصوص آقایون برای تامین مخارج زندگیشون اینها با ماشینهای شخصیشون مسافر کشی می کنن. ببینید اگر برای حفظ حرمت معلمین باشه خیلی می تونن واقعا چارجوی های بهتری بکنن برای این منظور، و این قانون به نظر من عملی نخواهد بود. ممکنه مثلا تصویب بشه ولی به هیچ وجه عملی نیست، چون ما تنها معلمی نیستن که برای گذراندن امور معیشتیشون در خونه، اونم ببینید اوقاتی که اوقات فراغتشونه و اینها، یعنی در اختیار خود معلم هست وقتی در منزل هست میخواد به چه نحوی از اون استفاده بکنه. الان ما در منازلمون خانمها خب دارن برای امور معیشتیشون فرزن تعلیم گلسازی میدن. اگر قرار باشه که این مسئله به این صورت، یعنی فقط به منظور حفظ و حرمت معلمین باشه، ما باید از راه‌های بهتر حرمت معلمین حفظ کنیم.
منظور شما خانم سعیدی از راه‌های بهتر از جمله افزایش حقوق معلمان و به طور کلی توجه به حقوق صنفی اونهاست؟
بله، این مؤثر خواهد بود. به جهت اینکه ببینید معلم اگر نیازمند نباشه و تأمین باشه از نظر درآمدش که امورات معیشتیشو بتونه با اون بگذرونه، هیچ موقع روی به شغل‌های دیگه به خود شغل‌های کاذب نمی‌ناره. خیلی مؤثر خواهد بود.
شما گفتید که هدف آنهایی که طرحو دادند حفظ شأن و حرمت معلمان نیست. پس به نظر شما هدف چی میتونه باشه؟
من فکر میکنم منظور شاید این باشه که محدودیتی برای معلمین اجرا بکنن از نظر ارتباط با ارتباط بقیه اقشار جامعه که به خصوص دانش آموزان باشه. من به نظرم میرسه منظور محدودیت هست. منظور این نیستش که حفظ حرمت بشه، چون معلمین به شغلای خیلی پستر رو آوردن. همون خدمتتون عرض کردم، همون معلم آقایی که میره با اتومبیل شخصیش برای اینکه بتونه امورات زندگیشو بگذرونه مسافر کشی میکنه، خیلی بدتر از یه معلمی هست که در منزلش یا در منزل شاگردش یه به تدریس خصوصی میپردازه.
معلمان ناچارن برای تأمین زندگیشان در منازل تدریس کنن. زهره سعیدی یک خانم معلم در تهران با شیرین فامیلی صحبت میکرد. سمیرا مخملباف، کارگردان جوان سینمای ایران که فیلم تخت سیاه و برنده جایزه دوربین طلایی جشنواره سینمای کن شد، میگوید به زودی تهیه فیلم تازه‌ای را در افغانستان آغاز می‌کند. خانم مخملباف که الان در پاریس است، فیلم کوتاهی را به مناسبت سالگرد واقعی تروریست 11 سپتامبر ساخته است که همراه با ساخته‌های 10 کارگردان دیگر جهان به همین مناسبت از 11 سپتامبر در سینماهای جهان به نمایش درخواهند آمد. جان خاکزاد از پاریس گزارش دارد.
بار دیگر نام سمیرا مخملباف، کارگردان هنرمند جوان سینمای ایران، در فرانسه بر سر زبان‌ها افتاده است. خالق فیلم سیب و تخته سیاه، این فیلم موفق شد جایزه دوربین طلایی جشنواره بین المللی سینمای کن را نصیب سمیرا مخملباف سازد، در حال حاضر در فرانسه به سر می‌برد. دلیل حضور او در این کشور، نخست انتشار فیلم‌های خانواده مخملباف بر روی 3 صفحه DVD است که قرار است توسط کمپانی وایلد ساید ویدیو روز 4 ماه سپتامبر راهی بازار شود، که طبیعتاً فیلم تخته سیاه سمیرا مخملباف و فیلم سفر به قندهار محسن مخملباف و فیلم روزی که زن شدن ساخته مرضیه مشکینی، همسر کارگردان مشهور ایران، در این DVD ها قرار خواهد داشت. دلیل دیگر حضور سمیرا مخملباف در پاریس، نمایش فیلم کوتاه مدت او در سینماهای فرانسه از تاریخ 11 سپتامبر است. سمیرا مخملباف جزو یک گروه 11 نفری از مشهورترین کارگردانان جهان است که به مناسبت سالگرد 11 سپتامبر فیلم کوتاه مدتی را ساختند. فیلم سمیرا مخملباف درباره واکنش کودکان مهاجر افغان در ایران در مقابل حمله به دو برج تجارت جهانی در شهر نیویورک تهیه شده است که آموزگار آنها تلاش می‌کند ماجرای حمله به دو برج را برای کودکان شرح دهد. زیبایی این فیلم به حدی است که 11 کارگردان مشهور جهان که در میان آنها نام‌های آشنایی چون یوسف شاهین از مصر و کلود للوش از فرانسه دیده می‌شود تصمیم گرفتند فیلم سمیرا مخملباف نخستین فیلمی از 11 فیلم کوتاه باشد که بر روی پرده‌های سینماهای جهان به نمایش در خواهد آمد. قرار است 11 فیلم کوتاه مدت که توسط 11 کارگردان مشهور جهان تهیه شده است در جشنواره‌های سینمای تورنتوی کانادا و ونیز ایتالیا به نمایش درآید. سمیرا مخملباف در یک گفتگوی اختصاصی با فرانس پرس خبرگزاری فرانسه فاش ساخت به زودی فیلم تازه خود را در افغانستان تهیه خواهد کرد. او به خبرنگار این خبرگزاری میگوید دلیل تهیه فیلم در افغانستان فرصتی ایجاد کردن برای نقش‌آفرینی هنرمندان این کشور و سوی دیگر یاری رساندن به سینمای افغانستان است تا بار دیگر به حرکت درآید. جان خاکزاد، رادیو آزادی، پاریس.
خب گزارش جان خاکزاد را در پاریس میشنیدید. ما هم برنامه را بعد از مشروع خبرها با گزارش های دیگری از جمله فرار مغزها از ایران و اینکه گفته می شود تعداد کل استادان ایرانی در دانشگاه و مراکز آموزش عالی آمریکا بیش از 3 برابر تعداد آنها در دانشگاه های ایران است و همینطور حضور ایرانی ها در انتخابات سوئد و چند گزارش دیگر ادامه خواهیم داد. ترانه دلدار با صدای بهار. برنامه را با مشروع آخرین خبرها تا این ساعت با صدای بکتاش خمسپور ادامه می دهیم.
ریچارد آرمیتاژ، معاون وزیر خارجه ایالات متحده می گوید نفوذ چریکا به داخل آن بخش کشمیر که در کنترل هند است ادامه دارد، اما پاکستان به وی اطمینان داده است که در این امر مسئول نیست. آرمیتاژ روز شنبه در اسلام آباد مرکز پاکستان به دنبال گفتگو با پرویز مشرف رئیس جمهوری و دیگر مقامات پاکستانی اظهار داشت، به وی گفته شده است که نفوذ چریکا چیزی نیست که تحت حمایت پاکستان باشد. آرمیتاژ در مأموریتی برای صلح و به منظور کاهش تنش‌ها میان پاکستان و هند بر سر منطقه مورد اختلاف کشمیر به منطقه سفر کرده است. بیشتر در روز شنبه پلیس هند گفت افرادی که گمان می‌رود چریکای اسلامی باشند، دست کم 8 روستایی از جمله 3 زن را در بخش تحت اداره هند در کشمیر به قتل رساندند. پلیس همچنین گفت در واقعه جداگانه 2 غیر نظامی نیز در بخش تحت کنترل هند در کشمیر کشته شدند. کمیته انتخاباتی جمهوری آذربایجان میگوید تا بعد از ظهر شنبه 64% از رای دهندگان ثبت نام شده با انداختن رای خود به صندوق‌ها نتیجه رفراندوم را معتبر ساختند. ناظران انتخاباتی از هیئت حزب ایدر علیوف میگویند هیچ تخلفی در این رفراندوم مشاهده و ثبت نشده است. این در حالی است که ناظران از احزاب مخالف میگویند مقامات به طور مصنوعی میزان شرکت رای دهندگان در رفراندوم را که در زمینه تغییرات پیشنهادی در قانون اساسی برگزار شده است بیشتر جلوه میدهند. این رفراندوم تغییراتی را در زمینه چگونگی انتخاب رئیس جمهوری و نمایندگان پارلمان پیشنهاد کرده است. گروه های مخالف در جمهوری آذربایجان دولت و متحدانش را به تخلفات و تاکتیک های فشار برای تضمین شرکت رای دهندگان و تایید تغییرات متهم کردند. هزاران تن از کشاورزان و سربازان چینی روز شنبه برای تقویت اقدامات تدافعی در برابر خطر احتمالی سیل در پیرامون دریاچه عظیم در مرکز چین دست به کار شدند. سطح آب دریاچه دونگتینگ در هفته جاری هر روز به طور متوسط 0.5 متر بالا آمده است. انتظار می رود میزان افزایش سطح آب دریاچه روز یک شنبه به 35 متر و به نقطه اوج خود برسد. ده ها هزار تن از ساکنان نواحی اطراف دریاچه از خانه هایشان به نقاط دیگری انتقال یافتند. برآورد شده است که در صورت جاری شدن سیل حدود 10 میلیون تن در مناطق اطراف دریاچه در معرض خطر قرار خواهند گرفت. نخست وزیر ژاپن جونیچیرو کویزومی قول داده است که برای عادی سازی روابط دیپلماتیک با پیونگ یانگ تلاشی جدی کند و از کره شمالی خواست که آن کشور نیز چنین کند. پیام کویزومی روز شنبه در جریان سفر یک هیئت دیپلماتیک ژاپن به پیونگ یانگ توسط هیتوشی تاناکا سرپرست امور آسیا و اقیانوسیه آن کشور تسلیم هونگ سونگ نام نخست وزیر کره شمالی شد. ژاپن و کره شمالی در اکتبر سال 2000 میلادی بر سر مسئله ادعا شده ربوده گردیدن برخی از شهروندان ژاپن توسط کره شمالی گفتگوهای خود را جهت نزدیک شدن به یکدیگر قطع کردند. پیونگ یانگ نیز در آن زمان از ژاپن خواستار پرداخت خسارات ناشی از حاکمیت استعماریش در سالهای 1910 تا 1945 در کره شده بود. دولت صربستان از مقامات سازمان ملل در کوزوو خواسته است 3 رهبر سابق آلبانیایی تبار در کوزوو را دستگیر کنند و آنها را به صربستان تحویل دهند. وزارت دادگستری صربستان برگ جلم هاشم فاچی، راموش هارادیناج و آگیم چکو رهبران سابق ارتش رهایی بخش کوزوو را به اتهام تروریسم، قیام مسلحانه و نسل کشی صادر کرده است. یک سخنگوی سازمان ملل در کوزوو، سوزان مانوئل، با بیان اینکه نمایندگی سازمان ملل در کوزوو چنین درخواستی را دریافت نکرده است اشاره کرد، مقامات سازمان ملل 3 فرد یاد شده را تحویل نخواهند داد. از هنگام جوان 1999 و به دنبال عملیات 78 روزه نظامی علیه ارتش یوگسلاوی، سازمان ملل و ناتو مسئولیت امور اجرایی کوزوو را بر عهده داشتند. و دادگاه عالی تاجیکستان یک چریک اسلامی را به جرم شرکت در فعالیت‌های تروریستی به مرگ محکوم کرده است. سخنگوی دادگاه روز شنبه گفت اومدزون دولتوف در قتل 3 ناظر نظامی سازمان ملل و مترجم تاجیک آنها در سال 1998 دست داشته است. سخنگوی دادگاه همچنین گفت دو متهم دیگر این پرونده احکامی تا 20 سال زندان دریافت کردند.
مشروع آخرین خبرها بود از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. در چند روز گذشته گروه های کرد شمال عراق در مصاحبه با رسانه های خبری از جمله روزنامه گاردین چاپ لندن گفتند که افراد القاعده در میان یک گروه اسلامی تندروی کرد انصار اسلام در شمال عراق جمع شدند. مقامات رسمی عراق این موضوع را تکذیب کردند. در میان عدی حسین پسر صدام حسین رئیس جمهوری عراق میگوید این ایران است که در پشت یک گروه اسلامی کرد قرار دارد، نه اسامه بن لادن. عدی حسین به شبکه تلویزیونی جوانان خود گفته است ایرانی ها گروه جند اسلام را که یک گروه اسلامی کرد است راه انداختند و این گروه ارتباطی با شبکه القاعده ندارد. علیرضا طاهری گزارش می‌دهد.
به گفته عدی حسین پسر بزرگ صدام حسین، تشکیل گروه جند الاسلام صریحاً حقه ایرانی هاست. عدی حسین می‌افزاید ایرانی ها به خوبی می‌دانند که کردستان منطقه‌ای سنی نشین است و فکر تبدیل آن به منطقه‌ای شیعی را اصلاً نمی‌توان کرد. در نتیجه ایرانی ها به فکر افتادند که بازی دیگری به راه اندازند. اتهامات عدی حسین به جمهوری اسلامی در حالی منتشر می شود که چند روز پیش جلال طالبانی رهبر اتحادیه میهنی کردستان عراق یادآور شد که حکومت بغداد با گروه های عرب داوطلب جنگ در افغانستان احتمالاً پیوندهایی دارد. به گفته آقای طالبانی این عرب های تندرو به یک گروه کوچک کرد به نام جنبش اسلامی کردستان عراق در شمال آن کشور پیوستند. گزارش‌های مطبوعاتی غرب هم تهران و هم بغداد را به پشتیبانی از گروه انصار الاسلام یا یاران اسلام، بخش تندرو جدا شده از جنبش اسلامی کردستان عراق، متهم کردند. بنابراین این گزارش‌ها جنگجویان پیشین شبکه القاعده در کنار انصار الاسلام پناه گرفتند. روزنامه گاردین لندن دیروز به نقل قول از سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی غرب خبر داد که 150 عضو القاعده در روستاهایی نزدیک به مرز ایران، روستاهایی که گروه انصار الاسلام بر آنها تسلط دارد، جای گرفتند. عدی حسین با ایراد اتهام همکاری گروه جند الاسلام با جمهوری اسلامی ایران کوشیده است تا هر گونه پیوند عراق با شبکه القاعده را مردود نشان دهد. دونالد رمزفلد وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه گذشته تأکید کرد که جنگجویان القاعده با آگاهی حکومت بغداد در بخش‌هایی از عراق مستقر شدند. با همین تأکید بر شدت اتهاماتی که آمریکا درباره همکاری بغداد با تروریسم بین‌المللی به عراق زده است افزوده شد. با این حال دونالد رمزفلد درباره گزارش‌های اخیر مطبوعات درباره تشکیل گروه جند الاسلام و عضویت نیروهای پناهنده القاعده به عراق و نیز بهره‌گیری این گروه از مواد سمی و آزمایش این مواد بر روی احشام و دستکم بر روی یک انسان به عنوان خوکچه هندی خاموش ماند. جلال طالبانی رهبر یکی از دو گروه عمده کردهای عراقی که در پی جنگ در حوزه خلیج فارس 11 سال است بر بخش اعظم شمال عراق مسلطند، از جند الاسلام به عنوان گروه تندرو یاد کرده است که از طالبان نیز شریرتر است و در سراسر جهان عرب همتایی ندارد. از سوی دیگر طه یاسین رمضان معاون رئیس جمهوری عراق امروز در مصاحبه‌ای جلال طالبانی را همدست آمریکا خواند و به هفته‌نامه الاتحاد گفت آمریکا گرم انتشار دروغ و جعلیات درباره حضور مردان وابسته به شبکه القاعده در شمال عراق است، در حالی که بغداد سال هاست که در شمال عراق نفوذی ندارد. به گفته طه یاسین رمضان آمریکا با جعل خبر حضور مردان القاعده در شمال عراق می‌خواهد حضور خودش را در شمال عراق توجیه کند. معاون رئیس جمهوری عراق می‌گوید جلال طالبانی با همدستی آمریکا امیدوار است که روزی رهبری مردم کرد را بر عهده گیرد و با همین امید خود را به آغوش واشنگتن انداخته است. اما از دیدگاه بغداد به گفته تاها، یاسین رمضان جلال طالبانی صرفا نماینده شخص خودش و گروهی از سرسپردگان به آمریکاست و در نتیجه گفته‌هایش اهمیتی ندارد.
تعداد کل استادان ایرانی که در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی آمریکا تدریس می‌کنند بیش از 3 برابر تعداد استادان ایرانی است که در دانشگاه‌های خود ایران مشغول به کارند. علی طایفی، پژوهشگر مسائل اجتماعی در ایران، ضمن دادن این آمار به خبرگزاری ایسنا می‌گوید موضوع تحقیق او دانشگاه و سیاست‌های دولت آقای خاتمی است و اضافه می‌کند در حالی که در حال حاضر 1500 استاد در دانشگاه‌های ایرانی تدریس می‌کنند، آمار استادان ایرانی با کرسی پروفسوری در آمریکا بیش از 1800 نفر است که اگر آمار استادان نیمه وقت را هم به آن اضافه کنیم، جمع استادان ایرانی در آمریکا به حدود 5000 نفر میرسد. آقای طایفی نتیجه گرفته است که نظام آموزش ایران دچار بحران اعتماد است و شکل‌گیری جریان اصلاحات هم از ناهنجاری‌های جامعه دانشگاه ایران نکاسته است. امیر مصدق کاتوزیان در این باره با دکتر احمد نقیب‌زاده، استاد دانشگاه در تهران، گفتگوی دارد.
آقای دکتر احمد نقیب‌زاده، خبرگزاری دانشجویان ایران به نقل از یک محقق جامعه شناس آموزش عالی ایران نوشته شمار استادان ایرانی که در دانشگاه آمریکا درس میدن حدود 3 برابر استادانیه که در دانشگاه های خود ایران به تدریس میپردازن. تا چه حد این آمار تجاربی رو بازتاب میده که شما به عنوان یک استاد دانشگاه در ایران با اون سرکار دارید؟
این آمار به احتمال زیاد صحیح هست، برای اینکه بسیاری از اساتید ایرانی بعد از انقلاب به کشورهای غربی سفر کردند و بسیاری از دانش آموختگانی هم که در این مدت به تحصیل در دانشگاه غرب مشغول بودند در همون جا باقی موندند و به تدریس اشتغال پیدا کردند. مسئله فرار مغزها و فرار نخبگان از کشور مسئله است که در سالهای اخیر بسیار حاد شده و این دو عامل مثبت و منفی هم برمیگرده. عامل منفیش در حقیقت جاذبه هایی است که در اون طرف وجود داره و دافعه هایی که در این طرف، و عامل مثبتش به این برمیگرده که در صورت ارتباطات توسعه پیدا کرده و اساتید ایرانی با خارج آشنا شدند، پاشون به خارج باز شده و توانستن بودشون رو در دانشگاه‌های خارج هم مطرح بکنن. این هست که با اون جاذبه هایی که برای یک پژوهشگر در خارج از کشور وجود داره در کشورهای توسعه یافته، خب یه امر طبیعی هست که اینها وقتی محل مناسبتری پیدا میکنند اجرت میکنند به اون کشورها و کشور خودشون رو ترک میکنند.
آیا جزر و مدی در دوره اصلاحات شما شاهدش بودین تو خود دانشگاهی که درس میدادین؟
اون که ما شاهد بودیم در حقیقت گستردگی این هجرت و مهاجرت نخبگان بوده، چون اصلاحات در حقیقت تغییر بنیادی که به وجود نیاورد و دلخوری نخبگان هم بیشتر از وضع عمومی کشور هست، به خصوص از وضع فرهنگی کشور. یعنی در محیط دانشگاه ها خب یک تضییقاتی برای اساتید وجود داشته و دارد و اون احترامی که شایسته اونها هست و اونها گذاشته نمیشه و به کرات مورد توهین قرار میگیرند. البته وزارت علوم هم واقعا تلاش زیادی کرده که اساتید رو راضی نگه داره، ولی من فکر میکنم که بیشتر به وضع عمومی جامعه برمیگرده. یعنی اگر یه استاد ماشینش کوچکترین تصادفی بکنه در خیابون، به کرات مورد توهین قرار میگیره به دلیل وضع فرهنگی بسیار نامطلوبی که وجود داره. ما شاهد نوعی بازگشت و واگشت فرهنگی بودیم در این سالها و همچنین در همسایگیشون، یا شاید در گذشته مثلا محلاتی وجود داشت که اینها همه تحصیل کرده بودند، ولی الان یک نوع اختلاط به وجود آمده و هیچ کس در هیچ جای این شهر و کشور احساس امنیت و احساس آرامش و احساس احترام نمی کنه.
آیا واکنش جمعی رو هم شما در میان استادان به این شرایط مشاهده می کنین یا اینکه فکر میکنید که فرد فرد هر کدومشون تصمیم می گیرن که آیا بمونن یا برن؟
به طور جمعی کاری نمی تونن انجام بدن. البته اخیراً مثلا اقدام به ایجاد تشکل‌های صنفی کردن برای حفظ حقوق اساتید و اون هم پیشرفت زیادی نداشته. یک انجمن‌های صنفی به وجود آوردن، اساتید گروه‌های مختلف علمی، اساتید جامعه شناسی، حقوق، و این سرخوردگی در همه اونها وجود داره، ولی اساتید کاری نمیتونن بکنن. در حقیقت مشغله فکری و ذهنیشون طوری هست که اگر دولت یا جامعه به طور کلی به فکر ایجاد یک محیط مناسبی برای اونها نباشه، خود اساتید چه کار میتونن بکنن؟ کاری از دستشون ساخته نیست.
دکتر احمد نقیب‌زاده، استاد علوم سیاسی در تهران، با امیر مصدق کاتوزیان صحبت میکرد. در رابطه با همین مهاجرت ها، حدود 75,000 ایرانی در سوئد زندگی میکنند. این ایرانی ها حدود 1% کل رای دهندگان انتخابات سوئد را تشکیل میدهند و از همین جهت جلب نظر آنها برای نامزدهای احزاب سوئد دارای اهمیت است. گفته می شود در انتخابات 15 سپتامبر سوئد، ایرانی ها به صورت نامزد انتخابات یا رای دهنده حضور فعال خواهند داشت. شیرین فامیلی با محسن حیدریان، کارشناس علوم سیاسی در سوئد، گفتگو کرده است.
آقای حیدریان، علت استقبال گسترده تر ایرانی ها در انتخابات سوئد، به خصوص افزایش تعداد نامزدهای ایرانی در این انتخابات چی هست؟
به طور کلی ایرانی ها از نظر شرکت در انتخابات دورهای پیش حدود 40% در انتخابات سوئد شرکت کردند. سال ولی به نظر میرسه که دلیل کسب تجربه بیشتر و اینکه ایرانی ها در جامعه سوئد یک نوع نهادی تر شدن، احساس تعلق بیشتری می کنند و به خصوص معجزه دموکراسی در سیستم سوئد که خیلی کوشش می کنه که افرادی که در این کشور هستن احساس تعلق به این جامعه بکنند و اعتماد به نفسشون بالا بره و خودشون رو بخشی از وضعیت عمومی این کشور بدونند، بهتر شده. به خصوص اینکه امسال هر 6 حزب بزرگ سوئد تعداد زیادی از ایرانی ها رو در لیست های انتخاباتی خودشون قرار دادن. البته تعداد نامزدهای ایرانی در لیست انتخابات شوراهای شهری خیلی بیشتره، ولی در انتخابات پارلمانی سوئد هم تعدادی از ایرانی ها جای دارن.
این 6 حزب بزرگی که به اون اشاره کردید آقای حیدریان، کدام احزاب هستن؟
2 حزب بزرگ چپ سوئد که حزب سوسیال دموکراسی هست و حزب چپ هست که در دوره گذشته دولت سوئد رو در دست داشتند، به اضافه مؤتلفه اونها که حزب محیط زیست است. در مقابل 4 حزب مدرات، یعنی حزب محافظه‌کار مدرات، حزب مرکز، حزب مردم و حزب دموکرات مسیحی سوئد هستند. این 7 حزب هستن. به جز حزب مرکز که اصولا یک حزب دهقانی هست، بقیه احزاب سوئد هم از نظر نامزدها هم از نظر رای دهندگان دارای نفوذ در بین ایرانی ها هستند.
نامزدهای ایرانی در انتخابات بیشتر متعلق به نسل اول ایرانیان مهاجر هستند؟
مختلط هست، و هم به عنوان نامزد هم به عنوان رای دهنده. ایرانی ها الان به طور کلی بعد از حدود 12 تا 20 سال در جامعه سوئد تحول فکری و رفتاری چشمگیری درشون ایجاد شده و هر دو نسل، هم نسل اول هم دوم، به خصوص زنان ایرانی، حقوق بسیار گسترده‌ای برخوردار هستند و به طور فعال حضور دارن. مثلا تعداد زیادی از زنان حتی نسل اول ایرانی در لیست انتخاباتی احزاب، به خصوص حزب چپ، حزب محیط زیست و حزب مردم وجود دارند.
آقای حیدریان، علت این رو گفتید دموکراسی در سوئد، آیا این به این مفهومه که نهادهایی که به مهاجرین این امکان رو میده فعالتر در نهادهای دولتی شرکت کنن در طول سالهای اخیر افزایش پیدا کرده؟
به طور کلی سیستم دموکراسی سوئد 2 ویژگی مهم داره. یکی این که اولا هر فرد یک رأی داره، یعنی این که تمام شهروندان میتونن تأثیر مستقیم بگذارن در 3 سطح کاملا مختلف. یکی انتخابات پارلمانه، یکی انتخابات شوراهای استان، یکی انتخابات شوراهای شهری است. دومین ویژگی نظام سیاسی سوئد که معروف به دموکراسی اجتماعی هست این هستش که همه اقشار و گروه‌های اجتماعی به نسبت وزن اجتماعیشون باید دارای کرسی در نهادهای تصمیم گیری باشن. مثلا زنها 80 سال پیش در سوئد اصلا از رأی دادن محروم بودن، ولی الان در تمام ارگانهای تصمیم گیری سوئد نقش بسیار بسیار کلید الان دارن. یا مثلا مهاجرین، الان اینکه 12% ساکنان جامعه سوئد الان مهاجر هستند، فلسفه سیاسی این هستش که این 12% باید در تمام ارگان‌های تصمیم گیری اجتماعی، سیاسی و فرهنگی سوئد وجود داشته باشند و در تصمیم گیری ها تأثیر مستقیم بگذارند. به خصوص ایرانی ها نسبت به دیگر گروه های مهاجر آسیایی و آفریقایی نقش بسیار برجسته تری دارن. علتش این هستش که از اقشار متوسط شهری میاند، از تحصیلات بالایی برخوردار هستند، از تجربه سیاسی جامعه ایران برخوردار هستند، بخش زیادشون افراد سیاسی با پیش‌زمینه‌های سیاسی بودن. به همین دلایل هستش که ایرانی ها الان در صدر گروه‌های خارجی تبار هستند، چه به عنوان رای دهنده و چه به عنوان نامزد در سیستم سیاسی سوئد.
محسن حیدریان، کارشناس علوم سیاسی در سوئد. اما در افغانستان نحوه کار رادیو، تلویزیون و روزنامه‌ها و خط و مرزهایی که باید رعایت کنند از زمان روی کار آمدن دولت حامد کرزی که می‌کوشد رسانه‌های مدرنی را در این کشور ایجاد کند، مایه اختلاف نظر شدید میان برخی از مسئولان این کشور است. اداره رادیو تلویزیون که بخشی از وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان است با مسائل مواجه بوده است، مانند روشن کردن تکلیف اجازه حضور زنان خواننده بر صفحه تلویزیون و یا نقل گفته‌های احمدشاه مسعود هر شب قبل از پخش اخبار و یا اینکه چه مقدار از وقت رادیو تلویزیون باید به برنامه‌های غیر مذهبی اختصاص داده شود. روزنامه واشنگتن پست گزارشی دارد در این مورد با عنوان رقابت‌ها بر سر امواج رادیو تلویزیونی افغانستان که فریبا مودت نگاهی دارد با آن.
بنا به مقاله مندرج در واشنگتن پست، در مرکز این مناقشه دو شخصیت سرسخت قرار دارند. سید رحیم، وزیر اطلاعات افغانستان که به دنبال سالها اقامت در ایالات متحده جهت رها ساختن رسانه‌های دولتی این کشور از چنگال محدودیت‌ها در تعجیل است، و آقای حافظ منصور از فعالان محافظه‌کار جمعیت اسلامی که اخیراً سید رحیم قیرا از مدیریت رادیو و تلویزیون دولتی افغانستان ساقط کرد. در ماه دسامبر سید رحیم از جانب شخص پرزیدنت کرزی مأمور شد تا وزارت اطلاعات افغانستان را از رد پای حکومت طالبان که تحت آن تلویزیون غیرقانونی اعلام شده، اطلاعات تحت سانسورهای دولتی قرار گرفته و هر گونه برنامه تفریحی و تفننی از امواج رادیویی حذف گشته بود، پاک کند. وی در این راه ناگزیر از اعمال تغییراتی عمده در پرسنل رادیو و تلویزیون افغانستان شده است. سید رحیم در مصاحبه‌ای در هفته گذشته ضمن اشاره به اینکه تنها نخستین گام‌ها برای ایجاد رسانه‌ای دموکراتیک برداشته شده است، گفت پیشرفت و بهبود در فضای کنونی آسان نیست. وی خواهان عملی کردن نظریات نوین و دموکراتیک از سراسر جهان و مایل به استخدام زنان است. به افزود جامعه آمادگی چنین تغییراتی را دارد، ولی محافل قدرتمند افغانستان همه پذیرای چنین تحولاتی نیستند. این مقاله می‌افزاید که ماه گذشته آقای حافظ منصور که در دهه 90 و در جریان حکومت پرزیدنت برهان الدین ربانی مدیریت آژانس رسمی خبری باختر را بر عهده داشت، از مخبرین جراید وابسته به دولت خواست تا در عرض حالی متفقاً خواهان برکناری سید رحیم گردند. این عرض حال که به امضای 53 تن از مخبرین و روزنامه نگاران افغان رسیده است، مدعی است که سید رحیم در مدیریت سختگیر و در سیاست‌های برنامه‌ای بیش از حد آزادمنش است. یکی دیگر از مسائل مطرح، اختلاف نظر بر سر نحوه پوشش و لباس خبرخوانان زن در تلویزیون و اینکه آیا هنرمندان زن باید در تلویزیون ظاهر شوند یا خیر بوده است. هرچند رحیم در ابتدا بر نمایش چنین برنامه‌هایی سهه گذاشت، اما در مقابل اعتراض گروه‌های اسلامی تسلیم شد و از ظاهر شدن خوانندگان مؤنث بر پرده تلویزیون ممانعت کرد. در زمان مدیریت حافظ منصور، تلویزیون دولتی افغان به خاطر جانبداری از آرمان مجاهدین و طالبان سخت مورد انتقاد قرار گرفت. اما از سوی دیگر برخی ناظران معتقدند که تحت مدیریت سید رحیم اخبار متشکل است از جزئیات اظهارات پرزیدنت کرزی و مقامات دولتی هر قدر بی اهمیت که به گفته این ناظرین تنها جهت خوشنود ساختن دستگاه رهبری ضبط و پخش می‌گردد. شخص پرزیدنت کرزی که خود از بانیان سرسخت آزادی رسانه هاست گفته است رادیو تلویزیون دولتی بیش از حد اقدامات دولت را در برنامه‌های خود می‌گنجاند و در این راه کمیسیونی ایجاد کرده است که بر کار رسانه‌ها و بی‌طرفی آنها نظارت کند. اما علی‌رغم این بسیاری از مخبرین جراید بر این قائلند که عملکرد رسانه‌ها در افغانستان تحول چندانی به خود ندیده است. همه شب خبرخوانان مذکر تلویزیون به لحن عزا و گویندگان مؤنث پیچیده در چادر و مقنعه همچنان اخبار دولتی را با عبارت رهبر معظم دولت موقت افغانستان حامد کرزی آغاز می کنند.
گزارش روزنامه واشنگتن پست در مورد وضع رادیو تلویزیون در افغانستان. شنوندگان عزیز، برنامه را در تا دقایقی دیگر با اخبار و مشروع خبرها ادامه خواهیم داد و بعد از آن اخبار ورزشی، سایت های اینترنتی و همچنین توصیه های پزشکی را برای شما خواهیم داشت.